رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. رهبری روحانی جمهوری اسلامی ایران گفته است که نباید حمله اسرائیل به ایران را خرد نشان داد. اسرائیل روزی 26 اکتبر در حمله جوابی ایران را مشک باران کرد. رسانه ها از کشته شدن 4 سرباز ایرانی و آسیب دیدن چند مرکز نظامی خبر دادند. سعید علی خامنه ای روزی 27 اکتبر در ملاقات با خانواده کشته شده ها در حمله اسرائیل گفت نباید این حمله را دست کم گرفت و خرد نشان داد. او گفت اگر ایرانی ها بگویند که حمله اهمیتی نداشت، این هم غلط است. رهبری روحانی ایران خواستار فهماندنی توانایی حکومت خود به اسرائیل شد، ولی توضیح نداد که چگونه. بنیامین نتانیاهو سروزیر اسرائیل روزی 27 اکتبر گفت که در حمله به خاک ایران به تمام هدفهایشان رسیدند. او گفت که از حمله اسرائیل ایران به شدت آسیب دیده است. مقامات اسرائیلی گفتند که به سیستم دفاعی هوایی ایران ضربه زدند و دیگر این کشور توان دفاع را از دست داده است. با گفته مقامات اسرائیل، آسمان ایران حالا برای حمله کردن باز شده است. نتانیاهو گفت حالا اسرائیل برای بقای خود در 7 جبهه می جنگد. ظاهراً منظور او جنگ با حماس در غزه، با حزب الله در لبنان، حوثی ها در یمن، گروه های زیر نظر ایران در عراق و سوریه و خود جمهوری اسلامی است. در ایران نیز دعوت‌های برای پاسخ دادن به اسرائیل صدا می‌دهد. آمریکا و دیگر کشورهای منطقه از اوج گرفتن ناامنی در منطقه نگرانند و از ایران خواستند که به حمله اسرائیل پاسخ ندهد. حزب‌های مخالف در گرجستان از اعتراف نتیجه‌های انتخابات پارلمانی دست کشیدند. آنها نتیجه‌های انتخابات را قلبکی دانسته، جانبدارانشان را به تظاهرات دعوت کردند. بخشی گرجی رادیو آزادی خبر داد که 99% ورقه‌های آوازدهی را کمیسیون مرکزی انتخابات حساب کرده است. بر اساس حساب‌های رسمی حزبی، آرزوهای گرجی با دریافت بیش از 54% آواز پیشرفت شده است و اکثر کرسی‌های پارلمان را صاحب خواهد شد. 4 حزب دیگر نه بیشتر از 10% آوازها را به دست آوردند. مخالفان آرزوهای گرجی را حزبی رو به روسیه می دانند که مخالف ارزش‌های اروپایی است. حزب‌های مخالف گفتند کرسی‌هایی که به حساب‌های تقلبی به آنها داده می شود در پارلمان صاحبی نخواهند کرد. با دریافت کرسی بیشتر در پارلمان حالا آرزوی گرجی امکان پیدا می کند که پرزیدنتی نو انتخاب کند. انتخابی پرزیدنت پس از 45 روز انتخابات پارلمانی برگزار خواهد شد و پرزیدنت را نه مردم بلکه وکیلان پارلمان انتخاب میکنند. سلامه زورابشویلی، پرزیدنت کنونی گرجستان، طرفدار پیوستن به اتحاد اروپا و مخالف حزب آرزوهای گرجی است. دسته منتخب نورسان تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در بازی دویمش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 تیم سنگاپور را با حساب 3-1 شکست داد. این بازی گروه جی میان دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله سنگاپور و تاجیکستان 25 اکتبر در ورزشگاه بیشن سنگاپور دایر گردید. فوتبال بازان نورس تاجیک در نیمه اول دیدار 1 گل و در نیمه دوم 2 گل به ثمر رساندند. گل ها را نظرالله اشورالی زاده و حیدرشاه خدایداد زدند. یک گل میزبان به شفریل اریل متعلق است. بازی دیگری دوری دویم گروه جی 25 اکتبر بین دسته منتخب نورسان تا 17 ساله عمان و گوام با پیروزی عمانی ها به حساب 18-0 خاتمه یافت. یادآور می شویم که دسته منتخب نورسان تاجیکستان 23 اکتبر در اولین بازیش در مرحله انتخابی جام آسیا 2025 در سنگاپور تیمی گوام را به حساب رکوردی 33-0 شکست داده بود. حملگر محمد نظریف که 14 گل زد در رویخط نشانزنهای بهترین مسابقات صدرنشین است. بازی دیگری دوری اولی گروه جی 23 اکتبر بین دسته های منتخب نورسان عمان و سنگاپور با پیروزی عمانی ها با حساب 5-0 به پایان رسیده بود. در کنار شهری تل اویو اسرائیل یک ماشین بارکش اتوبوسی را زیر کرده است که در نتیجه 35 نفر زخمی شدند. وضع 6 تن از زخمیان وزنین ارزیابی می شود. مقامات اسرائیل حادثه را همچون حمله تروریستی تحقیق می کنند. ماشین بارکش زمانی به اتوبوس برخورده است که کهنسالان بازنشسته را به تماشای یک آثارخانه می برده است. راننده ماشین بارکش را ساکنان محلی که با خود سلاح داشتند تا رسیدن کارمندان پلیس کشتند. حادثه زمانی اتفاق افتاد که اسرائیل در لبنان با گروه حزب الله و در غزه با حماس می جنگد. در گذشته مسئولیت حمله های شبیه به این را در اسرائیل این گروه ها به دوش گرفته بودند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تبابی نبودن جمعیتیز با ها در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
آیشه میرزایوه، مادر سهراب ظفر، رهبر زندانی گروه 24، یک سازمان مخالف حکومت گفت که بعد از اعلان حکم دادگاه او را در بازداشتگاه دیده است. به نقل آیشه میرزایوه، وی بسیار آرام بود، افسردگی یا پشیمانی نداشت. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر سهراب ظفر را به 30 سال زندان محکوم کرد. بعضی از سازمان های مخالف آزادی فوری او را خواسته از کشورهای غربی دعوت کردند که برای اصلاح وضع به حکومت تاجیکستان فشار بیارند. مقامات تا حال جزئیات پرونده و عیبنامه سهراب ظفر را نگفتند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آیشه میرزایی و روز 24 اکتبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی حکم پسرش را ناعادلانه و بی‌رحمانه خواند. با این حال به گفتش نیت ندارند که بر ضد حکم شکایت کنند. فایده ندارند. هنگامی که دادستان 30 سال زندان طلب کرد و دادرس به یکان تغییرات همان را داد. چه انتظار شدن ممکن است؟
جواب دادن. بعد من گفتم که تریری برای حکم رو بردن تریریف میکنن که رو بردن ما خونه چه دیگه در قدشان ملاقات کردیم. بعد آمدن گفتن که بگویم نقصم نیه بیه که نقصم اخیران حکم بخونم. بعد بریم که گفتن که آلی حکم نمیخونم. بعد ما آمدیم که پگه بعد شروع گفت که اوچه چی نکه گفت برا گفت اما پرکرار خوندیم که 30 ساله افتری گفت گفت که برین اوچه ای چی نمیگن گفتم نیو خیلی پرکرور میخوند ایزار نیکی سودیه خلق ها بوامتری گفتم سود گفتم چی طرفدار خلق ها این نه گفتم ولی چیش میکنن گفتم ما با همه سود چی میکنن یکا سال کم میکنن.
مرافع سهراب ظفر و نسیم جان شریف و فعال دیگری گروه 24 در بازداشتگاه رقم 1 دوشنبه پس درهای بسته گذشته است. آیشه میرزایوه میگوید او و پیوندان دیگر در جریان محاکمه سهراب ظفر شرکت داشتند ولی قبل از اعلان حکم از تالار بیرون کرده شدند. خبر آوردن که سهراب به 30 سال زندان و نسیم جان به 20 سال زندان محکوم شده است. سخت حیران شدم. دادستان 30 سال پرسیده بود. انتظار داشتم دادگاه به حیث نهادی که عادلانه به قضیه ها رسیدگی می کند حتما چند سالی آن را کم می کند. افسوس این طور نشد، افزود آیشه میرزایوه. وی گفت در این مدتی که پرونده سهراب ظفر بررسی و محاکمه شد وکیل مدافع نداشت، حتی وکیل مدافع دولتی هم نداشت. همه عیب ها از جمله گویا اکستریمیست بودند و یا همکاری با سازمان های ممنوع را رد کرد. گفت که هیچگاه به وطنش خیانت نکرده است، تربیه درست دیده، حق کسی را نخورده است.
من وطن من فروختگی نیستم، هیچ وقت من وطن من نمی فروشم، نفروختم. ما فقط برای خوبی همی چی میکردیم که برای همی مهاجرا.
بله.
بعد من شوخی کردم، بعد وقتی کمتری گفت بعد با محمود جه رپلیکش دادم گفتم خدا بگیرم مهاجرها تا قطی خده در این کاری بود که فکر کردی برای مهاجرها اینا کوی هم مهاجر قطی باشه اینا رو آروم کرد تو چه خب که اوترم ایسی بلکیموز میکنم که به همین چی را برسانیم به دولو را به همین چی را برسانیم که همین جوان را ای رفتنی جنگ اوکراین را بگیرن.
سهراب ظفر رهبر گروه 24 و نسیم جان شریفوف فعال این سازمان مخالف حکومت در ماهای فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستان کل یوسف رحمان بعد قریب نیم سال در تاجیکستان بودن آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامید. سوراب زفر از سال 2014 در ترکیه میزیست و در گذشته از جمله سال 2018 چند دفعه در ترکیه دستگیر ولی آزاد گردیده بود. نسیم جان شریفوف سال 2015 در ترکیه میزیست و با کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمر علی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. تا این دم ده ها نفر را به گناه پیروی از آن در تاجیکستان و روسیه دستگیر و برخی را به مدت دراز زندانی کردند. نمایندگان سازمان فعالیت خود را درست و سیاسی می نامند.
ساحل مرا صدا نمودی، با نگاهم دمشی نو نمودی، با تو دل دادم و با گل فتادم، تو مرا از خودت جدا نمودی، جدا نمودی. چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده، چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری نیچگان زده. چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده. باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان زده، چکر چکر باران زده دل مرا ارمان زده، دمی تلخی رفتنه آبی سری میچگان.
دادستانی کلی تاجیکستان مهلت تفتیش پرونده شمار از چهره های شناخته را تا 2 ماه دیگر دراز کرده است. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. یک منبع نزدیک به تفتیشات روز 21 اکتبر بر رادیوی آزادی گفت که قرار بود قضیه سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان، اکبر شاه اسکندروف رئیس سابق شورای عالی و احمد شاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات در اول ماه سپتامبر به دادگاه عالی تاجیکستان فرستاده شود. اما به گفته همین منبع پیش از فرستادن به دادگاه پرونده این افراد دیگر باره بررسی و تفتیش و بندوبست قضیه ناکافی دانسته شد. منبع نگفت که این تصمیم از سوی کی یا کدام نهاد گرفته شده است. رادیو آزادی کامیاب نشد که نظر دادستانی کل تاجیکستان را در این باره دسترس کند. روز 21 اکتبر در دادگاه عالی تاجیکستان هم گفتند که پرونده چهره های شناخته تا حال به دست آنها نرسیده است. دراز شدن مهلت تفتیشات در حال رخ می‌دهد که هفته گذشته نزدیکان برخی از این افراد به رادیو آزادی گفته بودند که دادستانی پرونده را روزهای نزدیک به دادگاه می‌فرستد. طبق اطلاعی دریافتی رادیو آزادی، سعید جعفر عثمان‌زاده، اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل‌زاده و شاکرجان حکیموف به تلاش برای غصب قدرت متهم می‌شوند. علاوه بر این، علیه چندی از این چهره‌های شناخته با اتهام برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی نیز پرونده باز شده است. این دو اتهام سالهای دراز زندان را پیش بینی میکنند. نظر شخصان بازداشت شده و نزدیکان آنها معلوم نیست. دادستانی کل تاجیکستان به پرونده های این افراد مهری مخفی زده است و به این دلیل هیچ اطلاع را در اختیار رسانه ها نمی گذارد. همه این بازداشت شده ها در بازداشتگاهی کوتاه مدت هستند. در پایان هفته گذشته آنها از معاینه پزشکی گذشتند و به گفته بعضی از منبع‌ها طبیبان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی کردند. به اطلاعی دریافتی برخی از این افراد تا کنون وکیل مدافع ندارند. نزدیکانشان هم از زمان بازداشت تا حال آنها را ندیدند. در پیوند به پرونده سید جعفر عثمان‌زاده، تا کنون بازداشت اکبرشاه اسکندروف، احمدشاه کامل‌زاده، همراخان ظریفی و شاکرجان حکیمو و عبدالفیض عطایی رسانه‌ای شده است. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، روز 9 آوگوست امسال در نشست خبری گفت که بازداشت همه آنها به قضیه سید جعفر عثمان‌زاده ربط دارد. سید جعفر عثمان‌زاده، وکیل سابق پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات، رسما به کوشش تبادلات دولتی و غصب حکومت متهم شده است. بازداشت بعضی از چهره‌های معروف در ماه ایون امسال سر شد. پیوندان و وکیلان مدافع افراد بازداشت شده از صحبت و همکاری با رسانه‌ها خودداری می‌کنند. آنها می‌گویند که به دلیل مخفی بودن پرونده حق آشکار کردن جزئیات را ندارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
حضور سربازان کره شمالی در روسیه و احتمال شرکت آنها در جنگ ضد اوکراین جنجال برانگیز شده است. ایالات متحده آمریکا گفته است که از حضور سربازان کره شمالی در روسیه دلیل دارد. یک روز پیش از اظهارات آمریکا، ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفته بود که دو واحد عبارت از سربازان کره شمالی در روسیه برای جنگ در اوکراین آماده می شوند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. مقامات آمریکایی میگویند هنوز روشن نیست که نظامیان کره شمالی کی و چگونه در جنگ ضد اوکراین شرکت میکنند. لوید آستین، وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا گفت:
آنها چیکار میکنند؟ باید دید.
حضور چند هزار نظامی کره شمالی در میدان جنگ شاید تغییر جدی وارد نکند، ولی پیامدهای آن را کارشناسان نگران کننده میدانند. چارلز کوپچگان، استاد روابط خارجی در دانشگاه جورج تاون ایالات متحده آمریکا میگوید:
چون این به نظر می رسد که کره شمالی از شریکی استراتژی با روسیه که به این کشور سلاح می دهد به یک طرف جنگ تبدیل می یابد. این تلاش ها به شکل گرفتن یک اتحاد نزدیک تر است.
کاخ سفید همکاری های کره شمالی و روسیه را خطرناک و نگران کننده نامید. جان کیربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، چنین می گوید:
این به جنگ در اوکراین تاثیر دارد، به وضع در منطقه هند و اقیانوس آرام نیز به تاثیر نیست.
این مقامدار آمریکایی گفت که ایالات متحده آمریکا در این باره با چین تماس گرفته است و می‌خواهد نظر این کشور را در این موضوع بفهمد. او به کره شمالی نیز هشدار داد:
اگر سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین اشتراک کنند، حمله به آنها برحق است.
جان کیربی گفت استفاده سربازان کره شمالی در جنگ ضد اوکراین نشانه ضعف و ناامیدی روسیه است.
آنها در شرایط قرار دارند که به ارتش بیگانه تکیه کردند. نشانه آن است که ارتش این کشور در حالت بد قرار دارد.
ایالات متحده آمریکا گفت روزهای نزدیک علیه کشورهایی که به جنگ روسیه در اوکراین کمک می رسانند تحریم های نو جاری خواهد کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
شهر سبز با هوای آلوده، چرا هوای دوشنبه ناپاک است؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هر چند سالهای اخیر شهرداری دوشنبه تلاش دارد که پای تخت را به سرسبزترین شهر منطقه تبدیل دهد، اما نهادهای بین المللی هوای دوشنبه را در ردبندی هایشان یکی از آلوده ترین ها نشان می دهند. صبور عبدالله‌زاده، مدیر لابراتوری تحقیقات اتمسفری پژوهشگاه فیزیکی و تکنیکی اکادمی علوم تاجیکستان، آلودگی هوای دوشنبه را ناگزیر می داند. زیرا پژوهش آنها ثابت کرده است که سال تا سال شماره طوفان های چنگ و غبار که به تاجیکستان می آیند می افزاید.
تاجیکستان مثل دیگر کشورهای آسیای مرکزی در تسمه چنگ و غبار جایگیر است. اگر شما خریده ماهواره بینید، از آفریقای شمالی، از دشت کبیر یعنی صحرا سر کرده تا تاجیکستان و این طرف تا خطای تکلمکان تا مغولستان گوبی، یک چند بیابان های بزرگ موجود هستند.
آزمایشگاهی که عبدالله‌زاده در آن کار میکند از آخری سالهای 80 قرن گذشته تا کنون همه روز صفت هوای دوشنبه را رصد میکند. تحقیق اخیر آنها تا 48 المنت کیمیایی جدول مندلیف را در ترکیب هوای دوشنبه نشان داده است که اکثریت آنها ضررآور بودند.
ما در این تجهیزاتی که استحصال سن پترزبورگ است، سپکترومتری رنتگن فلورسنتی است، 11 المنت را معاین میکنیم. از اینها 10 تا 8 المنت های وزنین است و با ارسنیک است، یعنی میشیاک ارسنیک است.
این مرگموش
ها؟ مرگموش، بله، در ترکیب همین چنگ و غبار که ما نفس میکشیم.
سال 2022 پایگاه ایقیو ایر قرارگاهش در شویتسریا پایتخت تاجیکستان را یکی از 4 شهری جهان نامبر کرد که هوا در آنجا به شدت آلوده است. هوای دوشنبه در نشاندادهای این پایگاه تا حال یکی از آلوده ترین ها باقی مانده است. اما آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان با بهاگذار این سازمان موافق نیست و میگوید معلومات این سازمان تنها صفت هوا را در مکان جایگیرشوی یک پایگاه نشان میدهد. به تحلیل متخصصان این نهاد صفت هوای پایتخت به معیارهای بهداشتی موافق است. از نظر سنگین مراد سمیف، سردار ریاست مانیتورینگ محیط زیست آژانسی آب و هواشناسی تاجیکستان، سال جاری نسبت به سال گذشته صفت هوای دوشنبه 50% بهتر است.
من میتوانم گفت که از روی تحلیل متخصصای ما سال گذشته قریب زیاده از 90 شبانه روز هوای شهر غبارآلود بود. تشکیلات عمومی جهانی تندرستی پیشنهاد می نماید که مقداری که اساساً حاضر اهمیت میدهند به کنسنتراسیا یا نشانداد ذرچه 2.5 میکرون، یعنی این ذرچه خطرینی که در ترکیب چنگ هستند. این تشکیلات در سال 2021 پیشنهاد نمود که مقدار میانه سالانه باید در کشورهای دنیا تنها 5 میکروگرم در یک متر کوب باشد، که این زمان 99% اهالی کره زمین به این موافقت نمی نماید. عموماً کشورهای دنیا، خود همین تشکیلات این زمان پیشنهاد نموده است که در سال 2000 مقدار میونه شبانه روزیش تا 15 میکروگرم قبول کرد، که این سال گذشته در سال 2005 اولش قبول کرده بود 20 میکروگرم. بیشتر کشورهایی که ریتینگ یا که معیار خود را پیشنهاد می نمایند، از جمله در بیشتر دولت ها و در جمهوری ما را ما نیز این زمان این معیار 35 میکروگرم در یک متر کوب قبول گردیده است. این یک وسیطش.
پژوهشگران در این دو نهاد صفت تحقیقات هوا راهی از همه مؤثری جلوگیری از بدشوی هوا را زیاد کردن جنگلزارها در اطراف شهرهای بزرگ از جمله دوشنبه می دانند. فعالان زیست محیطی زیاد آلوده شدن هوای پایتخت را باعث نگرانی می دانند و بالا بردن معرفت اکولوژی ساکنان را برای کمتر ضرر دیدن از هوای آلوده مهم ارزیابی می کنند. زلفیه گالوبی و فعال زیست محیطی می گوید که می داند پیشگیری هوای آلوده خیلی کار مشکل است، اما بسیار مهم است که از طرف مقامات آدمان را آگاه کنند.
очень важно со стороны органов людей информировать. Когда, например,
بسیار مهم است که از طرف مقامات آدمان را آگاه کنند. مثلا وقتی که هوای چنگ و غبار می شود، آدمانی که بیماری های راههای نفس دارند، آدمانی که سلامتیشان به آب و هوا حساس است، به آدمانی که چنین هوای آلوده خیلی ضرر می رساند، آنها باید دانند که امروز باید نقاب پوشند یا اینکه بهترش امروز از خانه نبرایند یا تریزه هایشان را نکشایند. ماسک یا لطفا сегодня не выходить или не
открывать окна, например. تاجیکستان برنامه ملی کشوری سبز را قبول کرده است که باید تا سال 1937 به کشوری سبز و پایتختش به سرسبزترین شهر منطقه تبدیل یابد. کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای، گزارش به اقتصادیات سبز، تامین نگهداری استواری نظام طبیعی، زیاد کردن جنگلزار و درخزارها از اولویت‌های این برنامه راهبردی‌اند. تاجیکستان می‌خواهد با سرسبزتر کردن طبیعت کشور تا سال 2040 زیاده از 2 میلیارد نهال شنوند. ماه ینوار امسال شهرداری دوشنبه برای تازه‌تر شدن هوای دوشنبه اعلان کرد که در آینده تمام نقلات جمعیتی با اتوبوس‌های برقی و اتومبیل‌های برقی عوض خواهد شد و برنامه زیاد کردن درخت و جنگلزارها در داخل و اطراف شهرها نیز راه اندازی کرد. تاجیکستان از لحاظ پرتوهای گازهای گلخانه‌ای در بین دولت‌های جهان در زینه 135 قرار دارد، اما تغییر اقلیم و ورود طوفان‌های چنگ و غبار اکوسیستم آن را دچار مشکلات زیاد کرده است.
تنها صداست که میماند.
گنج شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود عزیزان مخلصان پادکستی گنجی شایگان. باز هم با درخواست شما بخش نوی را از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح برایتان پیشکش میکنیم. صلح تاجیکان در سال 1997 بعد از جنگ خانگی 5 ساله مجبوری بود یا اختیاری؟ امروز بیشتر گفته می شود که خردمندی دیرینه یا قدیمی ملت تاجیک، حس افتخار ملی، مردم با فرهنگ و تاریخ قدیمه بودن تاجیکان، حس نگهداری دولت ملی و غیره و کذا عامل های بودند که سبب شدند دو طرف جنگ خانگی تاجیکستان از اپریل سال 1994 سری میز نشینند و مشکلات و دشواری بین همی خود را با گفت و شنفت حل کنند. تلاش زیاده می شود که این صلح میوه همدیگر فهمی و احترام حقوق همدیگر، یعنی یک عملکرد اختیاری طرف ها نمودار کرده شود. اما اصل واقع این بود که هر دو طرف وارد یک بنبست شده و مجبور به اعتراف همدیگر و قطع جنگ گشتند و همچنین در زیر فشار قدرت های بیرونه. در این برنامه خواهش کنید که چی عامل های دو طرف را به صلح مایل کرد و کدام از طرف ها بیشتر از شریکش خواستار صلح بود. طرف های سوم و چهارم کیها بودند و آنها چی میخواستند؟ همراه نگاهی میکنیم به واقعه های گذشته و نظر شرکت داران و شاهدان آن روزها. اگر در باره این برنامه و برنامه های دیگر فکر و اندیشه دارید، در زیر این برنامه در گوشه شرح ها برای ما بنویسید. همه شرح ها بدون استثناء خوانده می شوند و اگر سوالی هست به آنها پاسخ داده می شود. خدا نگهدار. اینک این برنامه. فقط به خاطر صلح. برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. بخش چهارم، اولتیماتوم های گفت و شنید صلح، سازمان ملل متحد و ایجاد فضای تحمل، مرزهای کارپایه مذاکرات، انتخابات، قانون اساسی ازبکستان و روسیه. موسیقی استادی علمی حقوق در دانشگاه اولستر کریستینا بیل در رساله زیر عنوان سازشنامه های صلح و حقوق انسان چاپی دانشگاه اکسفورد سه دوره صلح را این گونه معین کرده است. توافق های پیش از گفته شنید، چهارچوب و جوهر رضایت جانب ها، پیمان شیوه اجرایش حل نامه ها. طرف های تاجیک پیش از گفته شنید توافق کردند که پسی میز می نشینند. بدون این مذاکرات ناممکن بود. اما آنگونه که آغاز جنگ تاجیکستان